بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. و ادامه بحث هایمون در نمط دوم اشارات قسم به فراز سوم از بحث که راجع به میل بحث میکنه. البته مباحث میل فراوانه، یعنی تا چندین فصل بعد ادامه پیدا میکنه، ولی ما فراز سوم رو بعد در یه جای خاصی جدا خواهیم کرد تقریبا، حالا تا بعدا بحثش رو بکنیم، چون یه فراز نشیبی در خصوص بعد هست که پایان این فراز کجا باشه رو بعدا عرض میکنم. ولی الان از فصل ششم فراز سوم ما شروع میشه، پیرامون مسئله میل. ابتداعا جناب خواجه بحثی رو مطرح میکنه که چرا ما احتیاج بحث میل داریم. این رو جناب ابن سینا اصلا مطرح نمی کنه و مسئله میل رو جناب ابن سینا از باب محسوس بودن اثبات می کنه، ولی خواجه می خواهد یک استدلال رو برش پیاده بکنه. لذا ما عبارت خواجه رو اینجا می خونیم. خلاصه حرف خواجه این استش که ما می بینیم در حرکت، این حرکتی که اجسام پیدا می کنن، سرعت و بعد پیدا میشه. سه توضیح میدیشون، سرعت و بعد رو خوندید، توی نهایی هم خوندید، من نمیخوام. حرکت میبینید که درش سرعت و بعد ایجاد میشه. خب این سرعت و بعد رو که حالا تشکیکی هم پیدا خواهد کرد وقتی مقایسه میکنیم با هم دیگه، تشکیکی داره. مثلا میگیم این بطیعه، اون سریعتره، همین سریعتره، بالقیاس یه چیز دیگه چی میشه؟ بطیع میشه و اون یکی دیگه میشه سریعتر، حالت نسبی داره و تشکیکیه. مسئله بود و سرعت و بود حالت تشکیکی هست که در بحث حرکت، در مقوله حرکت راه اتفاق میافته. خب ما این سرعت و بود رو باید زیر سر چی بدونیم؟ زیر سر طبیعت باید بدونیم، همون طبیعتی که محرکه و حرکت ایجاد میکنه. چون حرکت دو جوره، یا حرکت طبیعی یا حرکت قصری، بحثش قبلا گذشت. حرکت طبیعی از طبیعت خودشه برمیخیزه، حرکت قصری از عوامل بیرونی برمیخیزه. خب حرکت طبیعی که از خود طبیعت برمیخیزه، آیا خود طبیعتی که در همه یکسان است، در همه آنات یکسانه، میتواند منشأ سرعت و بعد بشود؟ یعنی نمیتوانیم ما یک امر تشکیکی را در واقع مبتنی بکنیم بر امر غیر تشکیکی. طبیعت یک امر غیر تشکیکیه، طبیعت آب طبیعت آبه، توجه فرمودید؟ صورت نوعی آب صورت نوعی آبه، منشأ حرکت میشه. نمیتواند یک چیز ثابت، یک امر ثابت، منشأ امور تشکیکی و متغیر بشود. پس ما نیازمندیم به این که بین طبیعت که محرکه و بین اما طبیعت در اینجا محرکه، در طبیعت قاصر محرک میشه، توجه فرمودید؟ حالا اون بحث بیرونی رو اصلاح کرد با نقطه های خاصی که درش وجود داره. پس ما باید بین طبیعت که محرک هست و بین انواع حرکات یک واسطه ای رو در نظر بگیریم و اون واسطه چیستش؟ میل هست، که میل خودش یک امر تشکیکیه. میل خودش، مثلا میگیم این میلش به طرف پایین آمدن کمه، این میلش زیاده و امثال این حرفا. خب حالا که به این شکل هستش، امر تشکیکی علت میشود برای امر تشکیکی دیگر. میل که خودش امر تشکیکیه، علت میشود برای امر تشکیکی سرعت و بعد. خب حالا بحث میره رو میل. یه وقتی انسان میگه خود میل هم که تشکیکی هستی، خود از طبیعت های برای میده، طبیعت تشکیکی نبود. اینجا خواهی توضیح میده که میل، اختلاف در میل به واسطه عوامل بیرونیه، توجه فهم. مثلا میگه که بیرونی که مثلا توضیح که ایشون میده، مثلا به واسطه اینکه این جسم بزرگه، به واسطه این جسم کوچیکه، اگه این رو درونی حساب کنیم که درونی و عوامل بیرونی هم وجود داره، توجه فرمان توضیح میده حاجه، تخلخل، تکاسف، فرو رفتگی اجزا، این اجزای در هم رفته یا اجزای باز شده، اینها چیزهای مختلفی هستش که میتواند منجر بشود به اختلاف در میل، و اختلاف در میل منجر میاد به اختلاف در سرعت و بعد، اختلاف در حرکت که به شکل سرعت و بعد تجلی میکنه. اجازه بدید ما بیان خواجه رو الان خیلی با سرعت میخونیم، چون که این بیان خواجه رو ابن سینا نداره، و بعد وارد بحثای بعدی میشیم. حالا بعد وارد بحثای بعدی میشیم، ببینیم که چیکار باید بکنیم.
خودم...
چیزی اینجا گفته نشده که مثلا مقتضی اصلی میل چی هستش. طبیعتا میل چون که در بحث حرکت پیاده میشه و مقتضی حرکت خود طبیعت هستش، باید میل مرتبط با طبیعت باشه، همجوری قطعا هست. یه طبیعت میل دو جوره، میل طبیعی داریم، میل قصری داریم. میل طبیعی قطعا از طبیعت برمیخیزه، قطعا از طبیعت، ولی اختلافاتش به واسطه عوامل دیگر خواهد بود. یک امر تشکیکیه، طبیعت تشکیک بردار نیست. طبیعت آب، صورت نوعی آب، ماهیت آب تشکیک بردار نیستش، توجه کنید. ولی میل میتواند تشکیکی باشه، یک کیفه و شدت ضعف در کیف راه دارد، مطابق مبانی که این آیون بحث میکنند. ابن سینا اینجوری بیاده کرده که بل وجدان و بل حس میابیم مسئله میل رو، ولی خواجه خواست استدلال بکنه.
اگر میل استدلال رو خوبی کنیم بگیم که همون اختلاف خارجی که شما میگید میل پیاده کردید، اصلا میل رو میذاریم کنار و خود حرکت پیاده میکنیم، میگیم خب عوامل خارجی و اصول حرکت بود و سرعت پیدا بکنه.
درسته، این فرمایش صحیحه، منتها میخوام بگیم که این حرکتی که سرعت و بعد داره خودش یک معلولیه. درسته، این سرعت و بعد، سرعت و بعدش رو زیر سر چی بدونیم؟ زیر سر عوامل بیرونی بدونیم. چون این تری هم میشه داد، در واقع اشکالی نداره، میشه چون این تری داد. ولی بحث میل مثل همون خود ابن سینا پیاده میکنه، از روی احساس و وجدان اثبات میشه. اما خلل هایی در کار خواجه هم هست، در جای دیگه هم نشون میده کار خواجه کجا خلل داره. مثلا در میل قصری آدم احساس میکنه که بحث خواجه پیاده نمیشه، ولی بحث ابن سینا پیاده میشه. ابن سینا، من نظرم این استش که ابن سینا یعنی بدون وجه نبود که این بیان رو نیاورد. یک مسائل و مشکلاتی وجود داره که این بیان خواجه رو ابن سینا نیاورد. حالا میبینیم ریاش باز با یک سری از مشکلات دیگه برخورد. خب جناب خواجه اینجوری شروع میکنه، اجازه ما اول بیان خواجه رو بخونیم، با سرعت هم میخونم، عبارتش واضحه. فقط میخوام اصل بحث میل رو، اون بیان رسمی که جناب خواجه الان مطرح میکنه، روشن بشه. خب فصل ششم از نمط دوم که از این فراز سوم بحث ما شروع میشه در اثبات میل هست. الان بیان خواجه رو میخونیم. خب اول یه عبارت داره در بعض نسخ، اون مکان نداریم، یک نسخه بدلی مطرح هست، اون بعدا من معنا میکنه، ما گوش کنیم. اقولو یورید و اثبات المیل و بیان احواله. جناب ابن سینا اراده کرده که میل رو اثبات بکنه و احوالش رو توضیح بده. و المیل هو الذی یسمیه المتکلمون اعتمادا، و میل همونی هستش که آیون متکلمین بهش میگن اعتماد، اصطلاح کلامی بحث میله. مثلا میگن که سنگ اعتماد داره بر مرکز، مثلا این میل داره به مرکز، کلمه میل این آقایون همون اعتماد در نظر متکلمینه. و محرک الجسم انما یحرکه به توسطه، و اون چیزی که جسم رو حرکت میده، مثلا طبیعت، همون حرکت میده جسم را به توسط میل، به توسط میل حرکت میده. یعنی بین طبیعت، مثلا اگه طبیعت محرک باشه، بین طبیعت و خود مثلا برفر جسمی که بعد حرکت میکنه چی واسطه است؟ میل واسطه است. کشش تقریبا معنا میشه جهت. این کشش به جهتی هست، به سوی جهتی هست. و ما خب و محرک الجسم انما یحرکه به توسطه. خب و سبب و احتیاجی، ما چه احتیاج میل داریم اصلا؟ چه نیازی از بین طبیعت و حرکت، حرکتی که جسم میکنه، مسئله میل رو مطرح بکنیم؟ و سبب احتیاجه الى ذلك ان الحركه لا تخلو عن حد ما من السرعه والبعد. حرکت خالی نیستش، ان الحركه لا تخلو عن حد ما من السرعه والبعد، حرکت خالی نیست از حدی از سرعت و بعد. روشن دیگه عبارت، چرا؟ لان کل حرکت انما تقع فی شیء ما، بخود میگه هر حرکتی واقع میشه در چیزی که مسافت باشه. مسافت در حرکت عینی، الان اصطلاحشون اینجوریه، در حرکت عینی میگه مسافت، در انواع حرکاتی که ممکنه اطلاقات دیگه مثلا بشه، ولی حقیقت فلسفیش همون مسافته. لان کل حرکت انما تقع فی شیء ما، بخاطر اینکه هر حرکتی واقع میشود در یه چیزی. در کدوم چیز؟ همون چیزی که یتحرک المتحرک فی، که متحرک در او حرکت میکنه، مسافتا کان او غیرها، میخواد مسافت باشه در حرکت عینی یا غیر مسافت باشه در غیر حرکت عینی، ولی به در یک بستری حرکت میکنه. درسته؟ حرکت این متحرک در یک بستری انجام میشود. پس اولا هر حرکتی یک مسافتی میخواد. مسافت میگم میتونید معنای کلیش در نظر بگیرید که همه انهای بسترهای حرکت در نظر بگیرید، ولی اینجا مسافت رو اطلاق کرده. من اینجور چیز نهی در نهایی مسافت رو به بستر حرکت مطلقا معنا کرده، فقط در حرکت عینی مطرح نکرده، ولی ایشون فقط در حرکت عینی مطرح میکنه. خلاصه هر حرکتی احتیاج دارد به یک بستر حرکت و فی زمان ما، و در یک زمان مایی هم باشه. حرکت احتیاج دارد که در یک شیعی باشه، این در بستر حرکت باشه، و فی زمان ما احتیاج دارد که در یک زمانی هم باشه. درسته؟ به با در نظر گرفتن بحث زمان و مسافت، مسئله سرعت و بعد مطرح خواهد شد با در نظر گرفتن این دو تا ملاک. خب وقد یمکن ان یتوهم قطع تلک المسافه به زمان اقل من ذلک الزمان. خب ممکن است که فرض بشه، یتوهم یفرض، مثلا ممکن است که فرض بشه پیمودن این مسافت به زمانی کمتر از اون زمان قبلیه. مثلا تازه در نیم ساعت این مسافت یک کیلومتر رو طی کرده، الان در 20 دقیقه همون مسافت یک کیلومتر رو طی میکنه. فتکون الحرکتو اسرع من الاولا، پس حرکت نسبت به اون حرکت اولی چه اسمش سریع تر خواهد بود، حرکت نسبت به اون حرکت اولی اسرع خواهد بود. او به اکثر من فتکون ابطا منها، یا اینکه بله، یا اینکه به اکثر من یعنی چی؟ یعنی زمانی رو که در واقع میبرد این حرکت تا اون مسافت رو طی بکنه، این زمان بیشتر از اون زمان اولیه فرضی هستش که در واقع حرکت در این صورت چه خواهد بود؟ کنتر میشه از اون حرکت اولیه. یعنی ما باید یک حرکت پایه رو در نظر بگیریم دارای مسافت مستقل و زمان مستقل. درسته؟ مثلا یک کیلومتر با نیم ساعت. حرکت های بعدی رو، بستر رو ثابت در نظر بگیریم، زمان رو متغیر در نظر بگیریم. مثلا زمان کمتر شد سرعت بیشتر میشه، زمان بیشتر بشه سرعت کمتر میشه. درسته؟ این حرکت ضعیف‌تر میشه، بطی میشه. میشه برعکس این در نظر گرفت، زمان رو واحد در نظر، ثابت در نظر بگیریم، مسافت رو متغیر در نظر بگیریم. مثلا بگیم که در مثلا فرض کنید که مسافت اول مسافت 1 کیلومتر در نظر بگیریم با نیم ساعت، بعد بیم اون نیم ساعت محفوظ باشه، یک حرکت دیگه در یک ساعت رو طی میکنه. میشه چی؟ اگه مسافت برعکس گفتم، زمان ثابت یعنی نیم ساعت، در نیم ساعته مثلا 2 کیلومتر رفته، کیلومتر بیشتر بشه سرعت بیشتر میشه، نیم کیلومتر رفته سرعت کمتر میشه. بالاخره با این دو ملاک و تغییر هر یک از اینها و ثبات دیگری، مسئله سرعت و بعد مطرح خواهد شد. فاذن الحرکت لا تنفك عن حد ما من السرعت والبعد، بنابراین حرکت خالی نیستش از حد مایی از سرعت و بعد. و المراد من السرعت، خود سرعت و بعد حقیقتا یک چیز هستش، یک حقیقت واحد هستش، منطقی یک کیفیتی هستش که قابل شدت و ضعفه و امر نسبیه، امر تشکیکی نسبیه. یک چیزی از این سرعت و بعد، یک اون حقیقت رو که در نظر میگیرید به نسبت پایین تر از خودش میشه چی؟ سریع تر. به نسبت بالاتر از خودش میشه چی؟ کند میشه. همون شیء بالاتر باز به قیاس این همین شیء قبلی سرعته، ولی نسبت به قبلی بعدی چیه؟ کند میشه. و المراد من السرعت و بود هو شیء واحد، اون شیء واحد رو اسم نبرده. مراد از سرعت و بود یک چیزه، انظر ذاتن یک چیز هستش، و هو کیفیت قابلت لشدت و ضعف، و اونم کیفیت هستش که قابلیت شدت و ضعف داره، قابلیت شدت و ضعف داره. و انما یختلفان بالاضافه العارض لهما، و همانا این در واقع سرعت و بعد مختلف میشوند به واسطه اضافه‌ای که عارض برشون میشه. فما هو سرعت بالقياس الى شيئين، اون چیزی که در مقایسه با یک شیء سرعت، هو به اینهی بعد اون بالقياس الى آخر. مثلا روشن. خب ولما کانت الحرکت و ممتنعت الانفکاک عن هذه الکیفیه، از اون جایی رو که حرکت منفک نیست از این کیفیت، از این کیفیت دیگه توش سرعت و بعد در میاد. درسته؟ حرکت بالاخره یا سریع است یا بطی است، وقتی مقایسه میکنه انسان حرکت ها رو با هم دیگر، این کیفیت رو خواهد داشت. این یک مقدمه. پس حرکت حتما این کیفیت سرعت و بغض رو خواهد داشت، این از یک طرف. از طرف دیگه و کانت الطبیعت التي هی مبدأ الحرکته شیئا لا یقبل الشدة و الضعف، و طبیعتی رو که همین طبیعت مبدأ حرکته. اول جناب خواجه مطلب رو مطلق گفته، بحث مطلق حرکت رو مطرح کرده، و بحث محرک رو که محرک جسم، محرک جسم نداشتیم در ابتدای شروع بیانشون، محرک جسم میتواند طبیعت باشه میتواند قاصر باشه، ولی ایشون یواش بحث رو منتقل کرده به طرف طبیعت. ما بحث قاصر مشکل داریم، یعنی این تحلیل خواجه همونجوری که شما بعد اشاره دیگه مثلا یه اشکالش اینه در بحث قاصر مشکل داریم. خب میتوانیم بین محرک قاصر و بین سرعت و بطء حرکت هیچی در نظر نگیریم، خود قاصر، خود اختلاف در قاصر منجر میشه به اختلاف در سرعت و بطء. ایشون اول از بحث محرک جسم شروع کرده، مطلق شروع کرده، ولی یواش منتهی شده به چی؟ به طبیعت. به طبیعت، در حالی که ما بعداً در تقسیماتی که شیخ میکنه اصلا میل رو تقسیم میکنیم به میل طبیعی و میل قصری، یعنی در حتی در قاصر هم اثبات میل میکنیم، و این استدلال خواجه اثبات میل در حرکت قصری نمیکنه. توجه فرمایید، مشکلات زیاد هست. و کانت الطبیعت التی هی مبدا الحرکت شیئا لا یقبل الشدت و الضعف، و اون طبیعتی رو که مبدا حرکت هستش، این طبیعت یه چیزیه که قبول شدت و ضعف نمیکنه، چون طبیعت همون صورت نوعی است، همون ماهیت شیء، حقیقت شیء، و مطابق نظر مشاء و حکمت متعالیه مثلا بنابر بیاناتی اینها طبیعت نوعی قابل شدت و ضعف نیستش. درسته؟ پس این مقدمه دوم. لما، اون لما حالا جزاش هنوز نرسیدیم، لما کانت الحرکت و ممتنعت الانفکاک عن هذه الکیفیه یک، و کانت الطبیعت التي هي مبدا الحرکت شیئا لا یقبل الشده و الضعف، این دو جزاش اینه، کان نسبت جمیع الحرکات المختلفه بالشده و الضعف الیها واحده. پس بنابراین جمیع حرکات مختلفه بالشده و الضعف، این حرکات مختلفه به چی مختلفن؟ به شدت و ضعف مختلفن. نسبت همه این انواع حرکات به این طبیعت یکی خواهد بود، چون طبیعت مختلف نداریم، یک طبیعت داریم. پس انواع حرکات مختلفه نسبتش با این طبیعت یکسانه، یعنی طبیعت نسبت به همه اونها یک جور عمل میکنه. پس نباید منشأ اختلافشون طبیعت باشه. بله، منشأ اصل حرکت طبیعت است، ولی منشأ حرکت ضعیف و قوی و امثال اینها، سریع و بطی و امثال اینها دیگه این طبیعت نمیتونه باشه، چون این طبیعت امر غیر تشکیکیه. و کان صدور و حرکت معین منها دون معداها ممتنعا لعدم الاولویه، هم نسبت همه حرکات مختلف به سوی این طبیعت واحد است، و همین که اگر ما ادعا بکنیم بابا طبیعت این درجه از حرکت رو ایجاد میکنه، خب این در واقع چیه؟ اولویت بدون ترجیح دیگه، درسته؟ ترجیح بلا مرجح. چرا طبیعت این حد از حرکت رو ایجاد بکنه؟ خب بگیم اون حد از حرکت رو ایجاد میکنه، بگیم اون حد از حرکت رو ایجاد میکنه. نمیتوانیم این اختلافات رو زیر سر طبیعت ما بنامیم.
پس
مثلا اگه اینجوری باشه، پس همیشه همین یک نوع حرکت درست داره، اینجوری نیست، با طبیعت های مختلف حرکت های مختلف داریم. شما اگه بخواد بگید طبیعت این حد از حرکت ایجاد میکنه، چرا این حد از حرکت، چون اون حد از حرکت ایجاد میکنه، به قول عزیزالی که علاوه بر اون اگر بگیم که این حد از حرکت رو ایجاد میکنه، دیگه حدهای دیگر رو ایجاد نخواهد کرد، در حالی که ما میبینیم چنین حرکتهایی داریم. و کان صدور حرکت معینه، و کان صدور حرکت معینه منها دون ما اداها ممتنعا لعدم الاولویه، صدور یک حرکت معینه از این طبیعت، از این حرکات مختلف، در میان حرکات مختلف، درسته؟ بگیم یک حرکت معینه از این در واقع طبیعت صادر می شود دون ما اداها، نه غیر از این حرکت معینه. اگه این حرف رو بزنیم، صدور چنین حرکت معینه از طبیعت ممتنع از لعدم الاولویت، چون ترجیح بلا مرجح میشه، چون اولویتی نداره، ترجیح می شود بدون هیچ مرجحی، ممتنع از لعدم الاولویت. بیان البته روشن مطلب چیه، اشکالات عبارتی هم میشه کرد. خب فختزد، پس بنابراین طبیعت ابتداعا باید مختزی یک امر تشکیکی باشه، چه اون امر تشکیکی مختزی حرکت تشکیکی باشه. فاختزد اولا امرا یشتد و یزعو. پس اختزا میکنه طبیعت ابتداعا یک امری را که شدت ضعف برمیداره، شدت ضعف برمیداره که همون بحث میل باشه، اون امر تشکیکی در واقع موجب این حرکات مختلف خواهد شد، موجب اختلاف در حرکات میشود. درسته این نکته؟ خب حالا این ها سوال میکنه، این میل که الان شما میگید خودش یک امر تشکیکی هست، شدت ضعف برمیداره، شدت و ضعف و اختلاف در خود میل به واسطه چی هست؟ میگه به حسب اختلاف الجسم، اختلافات مال ما داره ولی از دستور تصدیق کردن به اختلاف، به حسب اختلاف الجسم ضد طبیعت، به خاطر اختلافی که جسم صاحب طبیعت دارد در چی؟ تلکم عن الکبر و صغر. مثلا چون بزرگه لذا میلش هم زیاده، چون کوچیکه میلش چیه؟ کمه. مثلا یه سنگ بزرگ یه بالا باشه خب میلش شدید به طرف پایین میاد، کوچیک باشه به این شکل نیستش. مثلا به فرض مثال خب نگاه بفرمایید، عن الکبر و صغر در کم. پس اختلافات کمی منجر به اختلافات در میل میشه و اختلافات در میل منجر به اختلافات در حرکات میشه. روشنیان عدل کیف، و در کیف هم اختلافات کیفی هم میتواند منجر بشود به اختلافات در میل. مثلا چی؟ عن تکاسف و تخلخل. مثلا تکاسف و تخلخل، منظور تکاسف و تخلخل دیگه بحثاشو قبلا هم کردیم در نمط اول، تکاسف و تخلخل رو توضیح دادیم. تکاسف و تخلخل یک بار حقیقی است یک بار غیر حقیقی است، که تکاسف و تخلخل حقیقی گفتیم مثلا محال است چون امری ما نداریم. تخلخل و تکاسف حقیقی اینجوریه، تکاسف حقیقی به معنی این است، مثلا تخلخل حقیقی به این معنا هستش که بدون اینکه چیزی از شی کم بشود حجم او چی بشه؟ اضافه بشه. و تکاسف حقیقی این است که بدون اینکه چیزی بر او اضافه بشود حجمش چی بشه؟ کم بشه. تخلخل و تکاسف حقیقی الان اونجور به ذهنم میاد که ما اینجوری معنا کردیم. اما یک تخلخل و تکاسف غیر حقیقی هم داریم. تخلخل غیر حقیقی به چه معناست؟ به این معنا هستش که یه چیزی ازش بگیریم حجمش کم بشه. تکاسف حقیقی این هستش که یه چیزی در واقع بهش اضافه بکنیم تا حجمش اضافه بشه. این غیر حقیقی که داریم، این رو داریم. ولی به واسطه تکاسف و تخلخل، به واسطه تخلخل و تکاسف، تخاسف که یکی از کیفیاتی که در جسم پیاده میشه، میشود میل شی چی بشه؟ عوض بشه. بله عرض کردم اون حقیقی نیستش، درست حقیقی نیستش، غیر حقیقی است. یعنی در واقع ما سوالمون این هستش که اگر یک جسم شما داشته باشید بدون این فشرده کنی هوا ازش خارج میشه، بدون اینکه هیچ چیزی ازش خارج بشه آیا میتونه فشرده بشه؟ هیچ چیزی ازش بیرون بکنی میتونه هیچ چیزی در تکاسف پیدا بکنه یه تخلخل پیدا بکنه؟ مثلا میخوای یه شیء رو تخلخل بدی بدون اینکه هیچ چیزی بهش اضافه بشه، به این اجزا چیزی اضافه بشه، آیا میتونی این کارو بکنی؟ حقیقیش ظاهرا ممکن نباشه، اما مجازیش ممکن هست. همین فضایی که ما الان مرسومه، یعنی عرفیش میشه ولی حقیقیش نمیشه. اول وضع، پس به خاطر اختلاف در کیف، اختلاف در کیف مندهی بشه به اختلاف در میل، و اختلاف در میل چیکار بکنه؟ اختلاف در حرکت رو به وجود بیاره. باز من الان نگاه میکنم تکاسف و تخلخل رو، آدرس اینا رو نگاه نکردم از باب اینکه روشن هست، چون خب بعضی دوستان الان نبودن قبلا، آدرس میدم روشن شه. اول وضع یا به حساب اختلاف در اختلاف جسم ضد طبیعه، در کم رو گفتیم، در کیف رو گفتیم، در وضع، در وضع مثل چی؟ یعنی اندماج الاجزا و انتفاشا. این خیلی شبیه میشه به همون تخلخل و تکاسف مجازی. ببینید چرا اندماج اجزا یا انتفاش اجزا رو گفته اختلاف در وضعه؟ چون که وضع یعنی چی؟ وضع یعنی نسبت یک شی به اجزای خودش و به بیرون از خودش. وضع تمام مقاله اینه دیگه. خب اگر یک شی این مندمج بشه اجزاش، این نسبت عوض میشه دیگه، هم نسبت بیرون عوض میشه، هم نسبت اجزای داخلی نسبت بیرون عوض میشه. خب اگر شی اجزاش مندمج بشه یا انتفاش پیدا بکنه، میلش هم تحول پیدا میکنه. مثلا اگر شما، مثلا دارم میگم، شما یه پنبه ای رو اگه خیلی فشار بدی، درسته، کوچیکش بکنی، حرکتش سریع‌تر میشه. ولی اگه بازش بکنی، حرکتش چی میشه؟ ضعیف‌تر خواهد شد. پس اختلاف در وضع هم می تواند تاثیر داشته باشد در اختلاف در میل. حالا ما چند نمونه رو گفتیم، او غیر ذلك یا غیر این موارد. عرض کردم این در واقع اندماج اجزا و انتفاش اجزا را از دو جهت اگر در بحث وضع نگاه بکنید، نسبت اجزا رو با هم دیگه نگاه بکنید، این چی اختلاف در وضع، ولی اگر از جهت کیفی نگاه بکنید اون میشه چی بحث همون تکاسف و تخلخل، که این شی شی متکاسفه، این شی شی چیه متخلخله، یکی این معنایی حیثیت ها فرمونه. اگر منظور تکاسف و تخلخل چی باشه؟ مجازی باشه. اگر تکاسف و تخلخل حقیقی باشه که چنین چیزی در عالم خارج ما نداریم و دیگه اختلاف زنده خواهد شد او غیر بزنه. پس بنابراین میل اختلاف پیدا میکنه به واسطه اختلاف در کم یا اختلاف در کیف یا اختلاف در واقع وضع یا غیر اینها، هر چیزی که مؤثر باشه در اختلاف میل. خب و به حسب ما یخرجان، تمام این عواملی که تا حالا گفتیم که موجب اختلاف در میل میشه در درون خود جسم میگذره، درسته؟ یعنی در درون که میگیم منظور ذاتی جسم نیست، یعنی به حسب خود جسمه، به حسب خود جسم و عوارض جسمه. اما ممکنه که اختلاف در میل پیدا بشه به واسطه عوامل بیرون از چی؟ بیرون از جسم. مثلا این جسم که داره این طبیعت او رو حرکت میده، مسافت که دارهش حرکت میکنه هوای فشرده‌ای وجود داره، یه وقتی هوا رقیقه، درسته؟ یه وقتی داخل آب میذاریم، یه وقتی داخل هوا هستش، طبیعتا حرکات چی تفاوت پیدا خواهد کرد، میل تفاوت پیدا میکنه. و به حسب ما یخرج عن، به حسب تو چیه؟ اون به حسب اختلاف الجسم، یعنی اختلاف در نگفتیم فقط ذات طبیعت اولا امرن یشتد و یزعف و به حسب چی؟ به حسب اختلاف جسم. حالا و به حسب ما یخرج عن الجسم، به حسب اون چرا که خارج از جسمه، که حال ما فیه من الحرکه، مثل حال اون چرا که حال ما فیه من الحرکه، مثل حال اون چیزی که در او هستش از این حرکت، این حرکت داره در او رخ میدهد. همه عبارت همینه، سیدیم همین داره، همجوری داره، من الحرکه داره. خوبه همین، خوبه همین، باید درست باشه. میبینن یه قلقی داره، این من الحرکه غلطه، نگاه بفهمید. و به حسب ما یخرج عن که روشن شد، مثل چی؟ که حال ما فیه الحرکه، مثل حال اون چرا که، مثل حال اون چیزی که حرکت در اون روی میدهد. خب اون چیزی که حرکت درش روی میده چیه؟ من رقت القوام و غلطه، مثل این که قوام اون چیزی که حرکت درش رخ میده رقیق باشه یا غلیظ باشه، درسته؟ هوای فشرده یا هوای ضعیف، یا آب یا مثلا هوا مثلا باشه. خب طبیعت ابتداعا یک امر تشکیکی رو اقتضا میکند. حالا این امر تشکیکی چرا تشکیکی؟ بخاطر این چیزی که توضیح دادیم. خب اون امر تشکیکی که اول طبیعت او رو اقتضا میکند و بعد او منشأ اختلاف در حرکت میشه، او چیه؟ و ذالک الامر هو المیل ثم اختزد به حسبهی الحرکت، سپس اختزا میکند طبیعت به حسب میل حرکت را، که این حرکت هم حرکت اختلافی خواهد شد، چون میل واسطه هست، میل واسطه هست. و این میل چون تشکیکیه منجر میشود به حرکت های تشکیکی و متخایل. خب این بحثی بود که ما خواستیم از بیان جناب خواجه بخونیم. و اما برمیگردیم به فرمایشات ابن سینا. ابن سینا اینجوری مطرح نمیکنه، میگه که در واقع جسم در حرکتش احتیاج دارد به وساطت میل، و این میل رو انسان احساس میکنه وجدانن وقتی میخواد مانع حرکت اون جسم بشه. حالا حرکت اون جسم میتواند قصری باشد، میتواند طبیعی باشه، ولی وقتی رو که مانع اون جسم میشود این کششش رو احساس میکنه، ما به اون میگیم میل. این غیر از خود طبیعته. چرا؟ چون طبیعت حتی نگاه بفرمایید، بیان شیخ خیلی سرراست‌تره. مثلا نگاه بفرمایید اگر این سنگ روی زمین باشه طبیعت رو داره، طبیعت هنوز محفوظ هست، ولی میل وجود نداره، لذا شما اونجا دست بذار روی اون سنگ احساس کششی نمی کنید. طبیعت هست ولی احساس کششی نمی کنید. ولی وقتی این سنگ رو میبری بالا، حالا که میخواد بیاد پایین، احساس کشش رو میکنی، که همون سقلش باشه، سنگینیش باشه، میل باشه. میگه اثبات میل از راه وجدانی، از راه حسی، ما اون وقتی رو که جسم در حال حرکت هست، جسم در حال حرکت هست یا به حرکت قصدی یا به حرکت طبیعی، ما احساس چی میکنیم؟ احساس یک کششی درش میکنیم، اون رو مینامیم میل. میل و بقیه بحثایی که ما را مطرح میکنیم رو همین مسئله وجدانی پیاده میکنیم. شیخ اینجوری مطلب پیاده کرده، به نظرم سخت و سرباز داره، خیلی از مشکلات رو هم نداره. عبارت اولش رو بکنیم. الفصل السادس، فصل ششم، تنبیهان. این بیان تنبیهیه. چرا تنبیهیه؟ چون از راه وجدان استفاده کرده، استدلال پیاده نکرده، خواجه استدلال پیاده کرده و خلال هایی که در کار ایشون هم هست رو متوجه شده که به چه شکل هست. بعضی از خلال های همینجا داره، در بحث حرکت قصری هم که مشکل پیدا میکنه. بسیار خوب، ولی خود ابن سینا از راه اثبات وجدانی این نکته بحث شهودی حسی استفاده کرده. همینجا از عوامل در طبیعیات که اینا از تجربه اینا خیلی استفاده میکنن. بسیار خوب. تنبیهان الجسمو، این همه اجسام، الجسمو لهو، برای جسم فی حال تحرکه، اون وقتی که حرکت میکنه. توجه کردید؟ ما بعدا توضیح میدیم، ما بعدا توضیح خواهیم داد. اگر جسم در موضع طبیعیش باشه، دیگه این حقیقت میل درش وجود نداره، دیگه این حقیقت میل درش وجود نخواهد داشت. حالا اگر بعدا میرسیم، الان بحث حالت حرکت شی رو در نظر میگیریم که میل برای ما روشن بشه. الجسم لهو فی حال تحرکه، جسم اون وقتی که داره حرکت میکنه، این که بیشتر حرکت عینی استقامی هم مد نظر هست، بیشتر این معنا مد نظر هست. جسم برای جسم در حال تحرکش میلون یتحرک به، میلی که این جسم حرکت میکنه به واسطه میل. قبلا گفتیم طبیعت واسطه است یا قصد واسطه است، ولی الان بین اون عامل قصدی یا عامل طبیعی یه چیزی هم میخوایم واسطه بکنیم و اونم بحث میل هست. و یحس به الممانع، که احساس میکنه به این میل شخص ممانع، یعنی اون کسی که میخواد منع از حرکت بکنه احساس میل میکنه. الان جناب شیخ از راه حس مسئله میل رو اثبات کرده. یعنی یکی کسی از شیخ بپرسه که شما که میگید میل واسطه در حرکت هست، از کجا این حرف رو میزنید؟ کشش واسطه در حرکت هست، از کجا این حرف رو میزنید؟ میگه به خاطر این که شخص ممانع حرکت متوجه این کشش خواهد شد. پس میشون چیکار کرده؟ خود طبیعت اینجور نیست، چون که ممکن است که طبیعت درست مختزی حرکت هست، ولی طبیعت اون وقتی که در موضع طبیعی خودش باشه، شما اثبات هیچ احساس اینجا نمی کنید، این احساس کششی در اینجا ندارید، اون کشش رو اینجا احساس نمی کنید، لذا ما اثبات کشش در اونجا نمی کنیم، میگیم اتفاقا اونجا کششی وجود نداره، کششی وجود نداره. بسیار خوب. حالا همین طبیعت اگر در حالت حرکتی قرار بگیره، حالا یا به قصد یا به طبیعت خودش حالت حرکتی قرار بگیره، ممانع متوجه یک چیز دیگری غیر از طبیعت می شود. مثلا فرض شما، مثلا ببینید که این سنگ رو این بالا گرفتیم، درست این سنگ از بالای پشت ما افتاد، داره میافتیم پایین، شما چیکار می‌کنید؟ میگیره احساس یک کششی به طرف پایین می‌کنید، دست شما به طرف پایین حرکت می‌کنه. اگه طبیعت باشه اون وقتی که روی زمین هست ما باید اون احساس رو داشته باشیم. توجه کردی؟ اگر اون احساسی که ما در این حالت پیدا می‌کنیم درسته؟ فقط خود طبیعت باشه که این احساس رو برای ما ایجاد می‌کنه. اگه اینجوری باشه اون وقتی که سنگ روی زمین هستش، ما باید وقتی سنگ دست روی سنگ می‌ذاریم اون باید این احساس رو داشته باشیم، در این احساس رو نداریم. پس طبیعت نیستش که، درسته که طبیعت منشأ حرکت میشه، لذا به طرف پایین دونه به طرف بالای، طرف طبیعت کلش بره، این سنگ میخواد به طرف مرکز بره، درسته این نقطه طبیعت این نقطه هست، ولی ما بین طبیعت و حرکت یه چیز دیگری رو هم باید در نظر بگیریم، بران میل. از کجا اثباتش میکنیم؟ از راه احساس ممانع در حال حرکت، در حال حرکت. چون اگر در حال حرکت نباشه، مثلا روی کل خودش باشه، شما که دست روی این سنگ بذارید احساسی بهتون دست نمیده، همون احساسی که وقتی سنگ از پشت بام میفته دست میکنید، اون احساس بهتون دست میده. این نکته، این مسئله تجربی شما رو به این نکته میرساند که علاوه بر طبیعت باید یه چیز دیگه‌ای هم درش به وجود آمده باشه، که ما میگیم کشش، میگیم چی؟ میل. البته طبیعت در تحقق این میل بی‌نقش نیست، توجه کنید، طبیعت هستی که این کشش به طرف پایین رو داره میاره، توجه فرمودید، طبیعت بی‌نقش نیست، ولی خود طبیعت هم نیست، خود طبیعت هم نیست. پس بین طبیعت و حرکت ما یه چیز دیگه رو اثبات کردیم به نام میل بیان جناب ابن سینا خیلی سرراسته. نه نه میل میتواند حتی کمککار طبیعت باشه که هست همینجور. ببین ما میل دو جور داریم، من بحث بعدی ما همینه، میل طبیعی داریم میل قصری داریم. اساسا اگر میل طبیعی و قصری نباشه طبیعت یا قاصر نمیتواند ایجاد حرکت بکنه، میبینی کشش، باید طبیعت ایجاد کشش بکنه تا این سنگ به اون طرف بره. درسته؟ بحث ممانعه رو مطرح کردیم، بحث ممانعه و احساس ممانعه رو مطرح کردیم برای اثبات خود میل. یکی میگه بابا ما فقط طبیعت داریم میل نداریم، میگه نگاه کن سنگ رو از این بالا میندازیم از این پایین بگیر، این کششی احساس میکنه، این همون میله که اگر این سنگ روی زمین باشه دست بزنه روی سنگ این احساس به شما دست نخواهد داد. خب ولم یتمکن من المنع الا فیما یضعف ذلک فیه. حالا یک بحثی رو مطرح کرده که میتونه اشاره داشته باشه به تشکیکی بودن میل. جناب خواجه اینجوری استفاده کرده که این عبارت جناب ابن سینا اشاره داره به تشکیکی بودن میل. شما نگفتید که ممانع احساس اون میل رو میکنه؟ سوال میکنم آیا اون ممانع میتواند میل رو مثلا به فرض مثال این ممانعت خودش رو از حرکت کاملا انجام بده؟ این بذاره میل کارش انجام نده؟ میتونه این کار رو بکنه؟ میگیم بستگی داره، بستگی داره. اگر ممانع جدی باشه که اون میل رو هی ضعیف بکنه بالاخره چیکار میکنه؟ میل رو درش میکشه، حرکت از بین میره. مثلا یک سنگ سنگینی که هر که اول آدم میگیره ممانعت شروع میشه، ولی بازم دست انسان رو پایین میاره تا جایی که این قوه ممانع چیره بشه بر میل چیره بشه. واقعا در این مسیر هی میل ضعیف میشه تا از بین بره. من نگرش داشتم، وقتی نگرش داشتم اینجا چی میشه؟ میل پایین. بفرمایید این میل چی میشه؟ تمام خواهد شد. میل که تمام میشه حرکت وای میسته. پس میل ببینید نقش داشت در حرکت. میل در حرکت چی داشت؟ نقش داشت. تا چنده؟ پنگره شده. بسیار تمام میکنه. بسیار خوب. ولن یه تمکن من المنع. اون ممانع قدرت منع از حرکت پیدا نمیکنه الا فیما یضعف ذلک فیه، الا در اون چیزی که مثلا در اون سنگی که در اون جسمی که ضعیف شده باشه میل در اون سنگ. وقتی میل در اون سنگ ضعیف بشه، ببینید بحث ضعیف رو آورده، توجه کردید؟ بحث ضعیف آورده یعنی میل یک امر تشکیکیه. این رو برام توضیح میدیشون. خب این تا اینجای بحث. ما اصل اثبات میل رو از روی بیان خواجه و بیان ابن سینا مطرح کردیم، اصل اثبات میل رو. ادامه بحث ما راجع به اقسام میل، تعاملات میل با هم دیگر و امثال اینها هستش که عرض خواهیم کرد. به نظرم میرسید که ما میتونیم فصل رو تمام بکنیم و تمام نشه اشکال نداره. و السلام علیکم و رحمت الله.